سلام کلیسا، خدا رو شکر که یک هفته دیگه میتونیم کنار هم دیگه باشیم، میتونیم از برکات خدا و از محبت خدا و از فیض خدا پر بشیم و به نام مسیح بتونیم در کنار هم قوت خدا رو احساس کنیم. بچشم، من خیلی خوشحالم. هر وقت میخوام اینجا بیام هیچ وقت عادی نمیشه برام. یک هیجانی من راجع به کلیسا صحبت می‌کنم، نه این بالا. یه هیجانی همیشه هست. خیلی چیزا زود از بین میرن. شما شادی داری برای خرید یک ماشین خوب، شادی داری برای خرید یک منزل، شادی داری برای به دست آوردن خیلی چیزا توی زندگی و خیلی هم شیرین هم، ولی برای یک ماه. ولی یک چیزی هستش، حداقل تو زندگی من این یک چیز رو تجربه کردم، یک چیزی هستش که هیچ وقت این شادیش، هیچ وقت این هیجانش از بین نمیره و اون شادی حضور خداوند. و من خوشحالم اینجا هستم و دعا میکنم که همین اشتیاق به نام مسیح زندگی شما بیش از این مضاعف شروع کنه به کار کردن. اگه با اشتیاق اینجا هستیم، اگه حاضرین با هم دیگه لحظه ای، اگه دوست دارین بلند شین، اگه دوست دارین سبتون کنه، هر که به هر شکلی دوست داره، همه با هم شروع کنیم برای لحظه ای خداوند رو ستایش کنیم و از روح القدس دعوت کنیم که این جلسه رو هدایت کنه. شکر. ای خداوند شکر. ای روح القدس عزیز، ممنونیم از تو برای اینکه ای خداوند این خانه رو داریم. شکر برای صلیب عیسی مسیح. شکر که من در طی هفته سختی ها رو میچشم، مشکلات رو میچشم، با دنیا دست و پنجه نرم میکنم، هم با خداوند را شکر که میتونم بدوم به سمت این صلیب و در پیروزی این صلیب آرامی بگیرم، در پیروزی این صلیب قوت بگیرم. ای خداوند، امروز فروتنانه به حضور تو اومدیم. روح القدس، کلام امروز رو ای خداوند برای زندگی ما مس، کلام امروز رو خداوند به نام عیسی از آتش آسمانی مس کن تا بعد از شنیدن این پیام ضعیف گوید قوی هستم، بیمار گوید شفا گرفتم، آن که در افسردگی مرده بگه قوت خدا رو چشیدم، و آنانی که روی تو رو نمیشناسن ای خداوند روح تو رو بچشن به نام عیسی مسیح، تا شادی ما در تو تکمیل بشه ای خداوند، تا دلیلی جدید برای پرستش داشته باشیم به نام عیسی مسیح ناصری. آمین. خدا شد. من جمعه هفته گذشته میسم جان از من دعوت کرد که توی کلیسای آنلاین یه موعظه‌ای بکنم. تیتر موعظه‌ای که بردم این بود: از وادی اشکول عبور کن. خب این خیلی بد جا افتاد، بعضی از عزیزان مشغول اینو برداشت کردن و من امروز میگم اگر این کلمه رو توی موعظه شنیدین، اسمش اشکوله نه مشکول. اینو اولش بهتون بگم. چند روز پیش داشتم یه شهادتی می‌کردم. خب دعا می‌کردم خدا ببر موعظه این هفته چه چیزی رو میتونم ببرم. داشتم یه شهادتی نگاه می‌کردم از یک خانومی که سالها در کلیسا بود و بنا به دلایلی یکی از کلیسا کم کم سر شد، افتاد و داشت شهادت میداد که من اصلا رفتم به یک سمتی که با یک خانم دیگه ازدواج کردم و توی این ازدواج بودم و یک روز که حالا من خیلی اوکی نبود داشتم درایو میکردم به سمت یک مقصدی و توی این تصادف توی این مسیر یک تصادف خیلی بد داشتم و ماشینم چپ شد به حدی که ماشین مشاهده شده بود. عکساشو من داشتم میدیدم، واقعا وحشتناک بود. اما یک خط بر این خانوم نیفتاده بود تو همون شرایطی که بود، ولی گفت یک صدا رو فقط همون لحظه که در حال این ماشین در حال چرخیدن بود یک صدا شنیدم، به این گفت برای آخرین بار دارم صدات میکنم، برای آخرین بار دارم صدات میکنم. خب میدونین از آخرهای ماه دسامبر به این بعد ما وارد پیمان سال نو شدیم، پیامی که برای بلند شدن، ساختن و بنا کردن خانه خداست. و خود من سعی کردم توی موعظه‌ام با یک چیزی شروع کنم، وعده ها. به وعده ها بچسبیم، وعده ها رو دریافت کنیم، در وعده ها قدم بزنیم. چرا؟ چون وعده های کلام خداست که به ما پیروزی میبخشه، وعده های کلام خداست که ما رو بلند میکنه. اما این شهادتی که گوش دادم باعث شد یه فکری توی ذهنم بیاد، یه سوالی در ذهن من به وجود اومد. قوم بنی اسرائیل وعده مشخص خدا رو توی زندگیشون داشت. از زمانی که از مصر خارج شدن و تمام تجربه هایی که در بیابان داشتن که نمیخوام وارد اونجا بشیم، همشون یک وعده رو دریافت کرده بودن که قرار ما وارد سرزمینی بشیم به اسم سرزمین وعده کنعان، که در اون برکت های خدا، سلامتی خدا، پیروزی خدا برای زندگی ما اونجا آماده شده است. اونجا خدا برای ما برنامه ای رو گذاشته که ما باید به این سمت حرکت کنیم. اما این قوم تا لب مرز این وعده میاد اما هیچ وقت وارد این وعده نمیشه. دوستا فکر میکرد چی میشه که یه ایماندار، یک قوم تا لب مرز ورود به وعده میره اما وعده رو دریافت نمیکنه. خب داستانش خیلی طولانیه، میخوام وارد موعظه روز جمعه بشم. اما این قوم وقتی به سرزمین وعده میرسه، داستان خودتون میدونید، به کنعان که میرسه جاسوسان میفرستن، 10 نفر از جاسوسان خبرهای بد میارن، به حضور موسی میرن و از هم میپاشن. اما توی این داستان یک چیزی خیلی برای من جالب بود، یک آیه توی خروج باب 13 برای من توی این داستان خیلی جالب بود که اون رو امروز میخوام برای شما بخونم. موسی به اون جاسوسایی که داره میفرسته میگه برید سرزمین رو جاسوسی کنید، همه چیز رو بسنجید، خوبی و بدی رو ببینید. اما تهش یه چیزی بهشون میگه، میگه و دل قوی دارید، دلتون رو قوی کنید، بعد چه کاری؟ و میوه‌ای از آن سرزمین برای من آورده تا بخورم، تا ببینم آیا سرزمین واقعا میوه‌ای نیکویی درش هست. و جاسوس ها 40 روز به جاسوسی میرن، دیوها رو میبینن، سختی ها رو میبینن، دیوارهای بلند اریها رو میبینن، قلعه ها رو میبینن و اینکه چقدر ناممکنه که وارد این سرزمین شد، همه اینها رو میبینن. و جالبه میگه یک جایی میرسن در اون زمان فصل برداشت انگور بود، میگه به یک درخت انگور میرسن و یک خوشه از این انگورها رو برمیدارن و میزنن روی یه تخته، یه تخته دستشون بوده، میزنن روی این تخته و یه دونه انار برمیدارن و یه دونه انجیر و بعد میگردن به سمت کنعان. و کلام خدا میگه سرزمینی که این کار رو توش انجام دادن، محلی که این میوه رو چیدن و به تخته زدن، اسمش زمینی بود به اسم اشکول. اشکول به معنی یک خوشه، یک دسته. و موعظه اون روز من اصل موضوع بر این بود، این قومی که وعده خدا رو برای سرزمین وعده داشت، از اون سرزمین هیچی ندید به جز این یک شاخه انگور و هیچ وقت پاش رو توی اون سرزمین نذاشت، صاحب نشد، اقتدار رو دریافت نکرد، فقط از وادی اشکول گذر کرد. و خیلی وقتا این میتونه زندگی ما باشه. چند روز پیشش هم با نصرجا صحبت میکردم، خب خیلی وقتا به زندگی خودمون نگاه میکنیم، خیلی وقتا زندگی ایماندارهای دیگر رو میبینیم. یه چیزی که داشتم میگفتم این بود که کلام خدا خیلی جالبه. پولس میگه در روزهای آخر، میدونید یکی از نشونه های روزهای آخر چیه؟ اینه، میگه مردم و مردمی که ازش صحبت میکنه ما ایماندارها هستیم، میگه و مردم صورت ظاهر دینداری دارند اما قدرت آن را منکر خواهند شد. یعنی چی؟ میخوام این توجه کنیم، قوم بنی اسرائیل، این 40 نفر جاسوسی که رفتن وعده خدا رو ببینن و ازش اطلاعات به دست بیارن، یک تخته رو با خودشون حمل میکردن که روی اون یک شاخه انگور بود که سمبولی از وعده های خدا بود، اما هیچ وقت توی اون قدم نزدن، هیچ وقت خودشون توی سرزمین وعده
نرفتن. و این مثل منی میمونه که یک صلیب آویزون میکنم از مسیحیتم، از وعده قدرت خدا، یک سری جمله ها یاد میگیرم در مورد روح القدس، در مورد کلیسا، یه سری دعاها رو یاد میگیرم که شروع میکنم به تکرار کردن و بی کلیس به کلیسا میام و با خودم هم صورت ظاهر دینداری، این همون وعده خدا، این همون انگور، یه چیزی رو، یک نشونه ای رو هم میکنم، اما قدرتی در زندگی من دیده نمیشه. خب حالا چه جوری میشه یه قومی تا اینجا رفته، چه جوری میشه من به کلیسا اومدم، سالهاست به کلیسا دارم میام، ولی قوتی در زندگی من نیست؟ من شما رو نمیدونم، هیچ کس رو نمیتونم قضاوت کنم، ولی فکر میکنم هر کسی خودش رو میتونه بیازمانه. چه جوری میشه یک چیزی توی زندگی من نیست؟ میخوام به این فکر کنیم، به این دقت کنیم. وقتی خدا قوم رو از مصر آزاد کرد، خدا بود که همه کار رو انجام داد. خدا شخصی به اسم موسی رو انتخاب کرد، پیدا کرد. خدا به موسی عصایی داد و موسی رو فرستاد به سرزمین مصر. خدا دل فرعون رو سخت کرد و با 10 معجزه، با 10 بلا باعث شد که این فرعون اجازه خروج قوم رو از مصر بده. خدا زمانی که اونها از مصر بیرون اومده بودن و جلوی دریا ایستاده بودن، جلوی راه دریا پشت سر لشکر فرعون، خدا دریا رو باز کرد. و بعد از اون وقتی به آب‌های تلخ رسیدن، وارد کل داستان نمیخوام بشم، همه کار رو خدا باید انجام میداد. اون فقط یک مسئولیت داشت کل این داستان، از خدا پیروی کن، با خدا حرکت کنیم. و من و شما فقط یک کار داریم در زندگی مسیحیمون. عیسی مسیح بر روی صلیب همه کار را تمام کرد و ما رو به روح القدس پر کرد. تا چی؟ تا بتونیم او رو پیروی کنیم و در پیروزی زندگی کنیم. پیروی و پیروزی همیشه به همراه هم میان. چرا؟ چون خدا ما رو به جایی که هدایت میکنه، قدرت پیروزی رو به ما میده. اما میخوام برسم به این نکته خاص، به این آیه خاص. قوم گفت آقا ما به جنگ نیستیم، خدایا تو ما رو تا اینجا آوردی، ما گول دیدیم، ما دیوارهای سخت دیدیم، ما مشکل دیدیم، ما بنبست دیدیم، ما دیگه اینجا، میگه کلام خدا میگه و مردم و قوم خدا از شب تا صبح گریستند و به خودشون گفتن بیایید یه نفر رو بین خودمون انتخاب کنیم برگردیم مصر، این خدا آورده ما رو اینجا بکشه، به اسم وعده ما رو تو خطر، تو مشکل، تو سختی، تو هزار تا چیز رو انداخته، بیا یه نفر رو برای خودمون انتخاب کنیم برگردیم به سمت سرزمین وعده. و خدا بسیار عصبانی میشه اینجا دیگه. اینجا دیگه خدا بسیار عصبانی میشه. چرا؟ چون تو تمام این مسیر خدا همه کارا رو انجام داده، همه درها رو باز کرده و اینجا هم که رسیده خدا بهشون وعده داده من با تو هستم، تو حرکت کن. اما قوم نشسته و حرکت نمی کنه. قوم با خدا نمیخواد وارد سرزمین وعده بشه. و خدا به موسی میگه موسی اجازه بده من همه این قوم رو نابود کنم، از تو و نسل تو یک ذریت، یک قومی بسازم که اهداف من، که کارهای منو انجام بدن، با من هم قدم باشن، هر جایی که میخواد قدم بذاریم جلوی من نیستن، با من بیان. و موسی دعا میکنه در حضور خدا، میگه خداوند نه، خداوند به این قوم رحم کن، به خاطر فیض خودت، به خاطر اسم خودت به این قوم رحم کن. و خدا در یک آیه میگه، برای شما میخونم، بر حسب کلام تو آمرزیدم، بر حسب کلام تو آمرزیدن. حتی این قومی که نمیخواد ایمان بیاره، قومی که بزرگترین معجزات رو با چشم خودش دیده، حتی اگه اینا نمیخوان با من راه برن، من آمرزیدم. چرا؟ چون خدا فیضه. فیض خدا به من و شما نیست، به خوبی من و شما نیست، بخشش خدا به خاطر دل بخشنده خداست. برای همینه که میدونه کسی که در ذهن ما بسیار گناهکاره و غیر قابل بخشش هست رو هم ببخشه. پس بهش میگه آمرزیدم، اما نکته، لیکن به حیات خودم قسم که تمامی زمین از جلال یهوه پر خواهد شد، چون که جمیع مردانی که جلال و آیت مرا که در مصر و بیابان نمودم دیدند، مرا ده مرتبه امتحان کردند، آواز مرا نشنیدند. به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردم نخواهند دید و هر که مرا اهانت کرده آن را نخواهد دید. تو این نکته دو تا، تو این آیه دو تا نکته وجود داره. یکیشو گفتم، خدا اونها رو بخشید، خدا با فیض خودش اونها رو بخشید، ولی قومی که بخشش و فیض خدا رو داره از وعده محروم میشه. این نکته رو خیلی برای مهمه که درک کنیم. ما امروز قوم خدا هستیم که فیض و بخشش رو داریم، ولی ما هم میتونیم از وعده ها محروم بشیم، همینطور که این قوم شدن. اما چرا این اتفاق افتاد؟ یهوه میگه چون این قوم ده مرتبه من رو امتحان کردن. میخواد امروزیش رو ببینیم چجور خدا امتحان کردن. کلمه چالش کشیدن رو میزه بجاش. این قوم ده مرتبه من رو به چالش کشیدن و تو آخر ده مرتبه هم یاد نگرفتن به من اعتماد کنن و با من راه نگیرن. من امروز خیلی سریع میخوام این ده مرتبه رو برای شما بخونم. پیغامی که اینجا میشنوید موعظه، امروز با آپراتور داشتم صحبت می‌کردم، موعظه تعلیمی نیست که من اینجا وقتش رو بذارم بشینم کل اینا رو باز کنم. من تیتر به شما میگم، شما وظیفتون این هستش که به عنوان ایماندار تحقیق کنید، این کلام رو برید باز کنید. دفعه اولین باری که خدا رو به چالش کشید، اسم شما من اینجوری گذاشتم برای خودم، چالش ایمان. زمانی که قوم با دریا روبرو شدن، قومی که ده معجزه عظیم از خدا دیدند، دریا و فرعون رو بزرگتر از خدای خودشون دیدند و شروع به گریه و زاری کردند. انگار نه انگار خدا همون لحظه، همون چند روز قبل، تو همون هفته ها هزار ده ها معجزه بهشون نشون داده بود و اونا خدا رو به چالش کشیدن. چرا؟ چون همون اول را گفتن خدای ما رو آوردی اینجا بمیریم، تو چه خدایی هستی؟ عقلت نمیرسه؟ شعورت نمیرسه که وقتی ما رو از این راه داری میاری؟ اینجا دریاست، ما میریم. اولین چالش، اولین نوعی که خدا رو امتحان کردن، چالش ایمان. دومین چالش برای اسمش گذاشتم چالش ناسپاسی. و چقدر این توی زندگی بسیاری از ما دیده میشه. سه روز بعد خدا دریا رو باز میکنه، قوم از کف دریا حرکت میکنن، میرسن به اون سمت دریا. سه روز از این داستان گذشته، قوم میرسه به جایی که کلام خدا میگه آبهای تلخ ماره توی اونجا هست، جایی که سرزمینش آب تلخ داره. و این قوم به جای سپاسگزاری، به جای شکرگزاری برای داشتن خدایی که دریاها رو باز میکنه، برای داشتن خدایی که اونها رو از اسارت بیرون میاره، شروع میکنن به شکایت کردن که ای بابا خدا، تو نمیدونی ما آب شیرین لازم داریم؟ تو عقلت نمیرسه؟ و زبان به ناسپاسی باز میکنن، زبان به ناسپاسی. همیشه به این ایمانداریه که همیشه به جای دعا کرد، همیشه به جای شکرگزاری کردن شکایت میکنه. ایمانداری که چشمشو باز میکنه، غر میزنه از شرایطش و زندگیش، از ازدواجش و هزار تا چیز دیگه تا شب که بخوابه. ایمانداری که به جای سپاسگزاری توی زندگیش پر از ناسپاسی. چالش سوم، نوع سومی که خدا رو امتحان کردن، چالش من اسمش اینجوری گذاشتم، چالش دعا. بعد از اینکه خدا به اونها آب داد، آب رو شیرین کرد، چند روز، یک یا دو روز از این موضوع هنوز نگذشته که مردم شروع میکنن به شکایت کردن، ای بابا این خدا ما رو آورده تو بیابون بمیریم، این مسیح ما رو آورده توی کلیسا از دنیا جدا کرده که بمیریم، این مسیح ما رو آورده توی خدمت که بمیریم، ما با آب نمیتونیم زندگی سر بکنیم، ما نون میخوایم، ما غذا میخوایم. خدای چرا نمیفهمی؟ تو اصلا انگار نیازهای ما رو حالیت نیست. و دوباره شروع میکنن به شکایت کردن برای نبود گوشت، برای نبود خوراکی. و این ایمانداریه که بیشتر از این که دعا کنه شکایت میکنه، بیشتر از این که برای مشکلات زندگیش، برای سختی‌هاش دعا کنه، لب به شکایت میزنه. هزار تا حرف میزنه، بهش میگی دعا کردی برای این مسئله، دعا کردی خدا شرایط تو برگردونه، فقط تلخی میبینی، فقط شکایت میبینی. چالش بعدی، چالش این که انگشت قضاوت به سمت همه است به جز من، حتی خدا. یک چند روز دیگه از این موضوع میگذره، یک بار دیگه قوم به مشکل آب میخوره، به مشکل تشنگی میخوره، به مشکل نبود آب میخوره، و بلا فاصله به جایی که بیان بیارن آها چند روز پیش خدا به ما آب دادا، چند روز پیش خدا برای ما فراهم کردا، بذار دعا کنیم، بذار از خدا بخوایم یک بار دیگه این کار رو برای ما انجام بده. شروع میکنن انگشت اتهامشون رو گرفتن به سمت موسی، به سمت هارون و در نهایت به سمت خدا، که چرا ما رو از مصر خارج کردی؟ چرا ما رو تو بیابون رو بردی؟ ما یه جایی بودیم که توش غذا بود، همه چیز بود، چرا ما رو اینجا بردی که ما بمیریم؟ چرا ما رو اینجا بردی که بمیریم؟ و اونها همه رو مقصر میدونستن، مثل ایماندار و خیلی از ما میمونه که توی کلیسا همه مقصره، شبان مقصره، تیم رهبری مقصره، خادم مقصره، بغلسی مقصره، خدا مقصره، ولی من یک نگاه به خودم نمی کنم که آقا من هم مقصر هستم، از همه چیز شاکی. یه چیزی میگه، نکته‌ای داره اینجا، این دومین باریه که اونها امتحان میشن. اگه یه اتفاق خاصی توی زندگیتون پشت سر هم انجام میشه، اگه یه امتحان‌های خاصی توی زندگیتون همیشه در حال اتفاق افتادنه، به خاطر اینه شما هنوز اون امتحان رو پاس نکردید و خدا داره به شما فرصت میده یک بار بگین خداوند سرمو میندازم پایین، بله تو خدای فراهم کننده هستی، من به تو اعتماد میکنم و با تو حرکت میکنم. چالش بعد، امتحان بعد، چقدر شبیه زندگی این روزهای ماست. من اسمشو گذاشتم چالش صبر. زمانی که خدا در سکوته، زمانی که موسی به بالای کوه سینا رفته و 40 روز رو بالای اون کوه داره میگذرونه، قوم نمیتونه صبر کنه و کلام خدا میگه و قوم جمع شده هارون رو مجبور کردن که برای آنان از طلا گوساله طلایی بسازه و گفتن این است یهوه خدای ما، این است یهوه خدای ما. اونا همه معجزات خدا رو دیده بودن، ایمانداری یکی توی زندگیش قبلا دیده خدا کار میکنه، از شرایط سخت عبورش میده، اما صبر برای کار جدید خدا نداره و عجله و صبر نکردن برای خدا همیشه در کتاب مقدس به بت‌پرستی ختم میشه. جایی که من تصمیم میگیرم برای خدا منتظر نشم و خودم دست به کار بشم، خودم خدایی برای خودم بسازم، همیشه گوساله‌های طلایی و بت‌ها از این چالش بیرون میاد. من تصمیم میگیرم چیزی رو به دست خودم بسازم که میتونم ببینم توی تقدیرم، تا صبر کنم برای خدایی که انگار امروز نمیتونم ببینم و بشنوم. چالش بعد، امتحان بعد خدا، چالش استقلال. کلام خدا میگه خدا اومد قوانین رو، روش‌های پرستش رو، کارها رو به قوم نشون داد، تمام قوانین رو به قوم داد، گفت آقا میخواید با من نزدیک بشید؟ الان این شکلیه که شما اینجوری باید آتش روشن کنید، اینجوری باید مذبح روشن کنید، اینجوری باید توبه کنید، اینجوری باید قربانی بگذرانید. 2 روز نگذشته پسران آقای هارون آتشی، نادآ و ابیهو، آتشی غریب در حضور خدا روشن کردن و کلام خدا میگه و زمین ایشان را بلعید. یعنی چی؟ یعنی به خدا میگن خدایا حالا تو کلامت به ما گفتی چه جوری زندگی کنیم؟ گفتی آقا در راستی زندگی کنم، آقا قدم تو پای پا تو اونجایی که نباید بذاری نذار، اون حرکتی که اون حرفی که نباید بزنی نزن، ولی من اینطور صلاح میبینم که این کار نشه. استقلال از خدا یعنی تو گفتی اما من اینطور صلاح میبینم. هر بار که ما نااطاعتی میکنیم نسبت به کلام خدا این کار رو داریم انجام میدیم، اعلام استقلال. یعنی شما گفتی ها ولی واسه خودت گفتی، برای من نگفتی. چالش بعد، امتحان بعد، قصدتون رو میخوام بکنم، زود دارم میگذرم ازشون. چالش قناعت. من اسمشو گذاشتم چالش قناعت. و کلام خدا میگه پس ایشان از مناء خسته گشته و طلب گوشت کردن. مناء یک معجزه بود، نه براش کشاورزی میکردن، نه براش زحمت میکشیدن، نه دنبال چیزی لازم بود، نه نیاز به خاک خوب و آب خوب و هیچی داشت. معجزه ای بود که خدا هر روز برای اونها فراهم میکرد. اما این قوم به جای قدردانی از برکت خدا، برکت خدا رو حقیر میشوند. خیلی وقتا خدا توی زندگی ما همه چی شد، خدا رو شکر من همه رو قبول دارم. خیلی وقتا خدا توی زندگی ما خیلی برکت خواهیم، چیزای متفاوتی میده، کار خاصی توی زندگیمون به ما میده، از یه طریقی بعضی روزا یه جوری زندگی ما میگذره. اما به جای قناعت خیلی وقتا صدای شکایت ما به سمت خدا بلنده، خیلی زود ازش میگذرم. چالش بعد، امتحان بعد، امتحان عادت به صدای خدا و بت‌سازی. اینجا جاییه که خدا 70 نفر از قوم بنی اسرائیل رو به عنوان مشایخ بلند میکنه و کلام خدا میگه روح خدا برای این 70 نفر میریزه و شروع میکنن به نبوت کردن. اما بین اونا کسایی بودن، بین قوم کسایی بودن که میگفتن چرا شما صحبت میکنید؟ ما میخوایم از موسی بشنویم، ما میخوایم صدای موسی، صدایی که بهش عادت کردیم، خدا اینجوری ما صحبت کنه رو بچشیم. وقتی من خیلی وقتا اینو میبینم هنوز توی کلیساهای خودمون انجام میشه، تیم دعا اونجا وایساده، مثلا ما 10 نفر بیکار، حتما یک شخص خاصی باید برای من دعا بکنه. چرا؟ چون من عادت کردم، من از این آدم بت ساختم، من بت ساختم و فردا روز اگه یه بت بزرگتر، یک شخص بزرگتر ببینم، اون بتمو کنار میذارم سراغ اون شخص بزرگتر میرم. چالش بت‌سازی، چالشی که اجازه نمیده من صدای جدید رو بپذیرم، افراد جدیدی که میخوام بلند بشن و روح خدا درونشون کار کنه رو بپذیرم. و آخرین چالش، طبق آخرشی، آخرین چالشی که اونا خدا رو به امتحان کشیدن، چالش غرور من اسمشو گذاشتم. جاییه که خانم مریم و آقای هارون بلند شدن و میگن ببخشید آقای موسی، شما روح خدا رو داری؟ ما هم داریم. چرا تو باید رهبر قوم باشی؟ چرا کی اصلا کی به تو گفته تو میتونی رهبر قوم باشی؟ ما هم میتونیم جزء رهبران باشیم، ما هم میتونیم توی یه سطح با تو باشیم. و به اقتداری که خدا بر روی موسی گذاشته بود احترام نذاشتن. غرور روحانی باعث میشه، همیشه غرور روحانی باعث میشه مردم فکر کنن که از رهبرانشون بهتر میدونن، از مشایخشون بهتر میدونن، عقلشون تو همه چیز بهتر میرسه و همیشه اونا رو به چالش میکشه، همیشه رهبران رو به چالش میکشه. شما تصمیم گرفت اینجوری کلیسا برگزار میشه، شما تصمیم گرفتی فلانی اینجا باشه اون اونجا. چالش کشیدن رهبران نشون دهنده غرور درونی ماست و نتیجه چیه؟ مریمی که به جوزام مبتلا میشه. همه اینا گذشت و میدونید قسمت جالبش، حالا باید یه ذره جلوتر بشم، همه این اتفاقات توی یک سال، همه این اتفاقات توی یک سال افتاد و آخرین چالش، آخرین ضربه ای که دیگه همه چیز رو خراب کرد، چالش راحت طلبی بود. 12 تا جاسوس رفتن، 10 تا برگشتن گفتن آقا خبر بد برای شما داریم، اینجا گویاشه این بزرگن نمیشه، این وعده خدا الکیه، این عیسایی که این همه وعده به ما داده، روح القدس رو وعده داده، قوات رو وعده داده، شفا رو وعده داده، آقا این خبرها نیست. و خبر بد در میان قوم پخش کردن و قوم جوابش این بود پس بیایید رهبری برای خود انتخاب کنیم، این عیسی که به درد نمیخوره، این موسی که رهبر خداست به درد نمیخوره، ما یه رهبر برای خودمون داشته باشیم، بدون جنگ، بدون زحمت برگردیم بریم اسارتمون رو بکنیم، بریم سراغ زندگیمون. من دیگه کلیسا نمیام، من میرم یک جایی که هیچکی به من هیچی نگه، من میرم یه جایی که زحمت توش نباشه، مشکل توش نباشه و فرار میکنیم. این نشون دهنده چیه؟ اینه کسی که میخواد وعده رو بدون زحمت به دست بیاره. نجات رایگان به دست میاد، نجات عیسی مسیح رایگانه، اما وعده همیشه همراه خودش هزینه داره. شما باید هزینه وعده رو بدید. میدونی تو ذهن من این چه شکلیه؟ خیلی وقتا مثلا تصویر سازی می‌کنم برام، کسی که فوتبال دوست داره، من احساس می‌کنم خدا توی وعده ها می‌خواد برام یه پاس گلی بندازه، ولی اون کسی که باید گل بزنه واسه سرش تکونه می‌کنه. برای اینکه وعده خدا در زندگی من و شما انجام بشه نیاز به دو تا چیز: یک، حرکت خدا، پاس خدا، و دو، حرکت رو به جلوی من برای زدن اون گل. خیلی وقتا ما توی زندگیمون ایستادیم، خیلی آروم یواش کلیسا میریم، خیلی خودمون رو درگیر نمی‌کنیم، خدمت نمی‌خوام بکنم، کاری نمی‌خوام بکنم، و خیلی ریز میریم. ایمان دار، اگر هزینه ندی، اگر حرکت نکنی، اگر ندویی به سمتش، تو هیچ چیزی از خدا دریافت نخواهی کرد. همه این اتفاقا، همه این ده چالش، همه این ده امتحانی که خدا رو امتحان کردن، بین خروج 13 تا اعداد 13 انجام شد، یعنی در طی یک سال. و خدا قسم خورد اینا دیگه هیچ وقت وارد سرزمین وعده نشن. چرا؟ جوابش ساده است، چون سر هر پیچی به جای اینکه با خدا حرکت کنن جلوی خدا ایستادن. صد بار خدا خواست اینا رو به خودش بکشه، بگه عزیزم من تو رو میخوام به وعده‌ها برسونم، من تو رو میخوام به پیروزی برسونم، با من راه بیا، با من وقت بگذار، پشت سر من حرکت کن. ولی سر هر پیچی پشت روبروی خدا ایستادن. و این ماندا اتفاقی که میفته اینه: خدا که از کار نمیسته، خدا که از حرکت نمیسته، من و تو وسط راه جا میمونیم، من و تو وسط را جا میزنی و خدا تا یه جایی ما رو میکشه، اما بعد از اون میگه میدونی چیه؟ تو که بیا نیستی، من کسی رو انتخاب میکنم که با من حرکت کنه به جای تو. تو رو خوندم، نمیخوای بیای، میمونی وسط را. من کسی رو انتخاب میکنم که با من حرکت کنه. قسمت تلخ داستان، تا اینجاش خیلی تلخه، نگر نمیشه. قسمت تلخ داستان، یه علاقه یه ریاضی با هم کار کنیم. قوم چند سال در بیابان بود؟ همه این اتفاقات در چند سال اتفاق افتاد؟ و در سال اول خدا گفت اینا دیگه به سرزمین وعده وارد نمیشه. 39 سال تو بیابان چیکار میکردن بعد از تا ببینید؟ 39 سال در بیابان قوم چیکار میکرده؟ خدا گفت به حیات خودم سوگند که نمیذارم یکیتونم وارد بشه. 39 سال عین ایمانداری میمونه که اومده کلیسا و داره به خدا راه میره و خود اولش اومده با شوق، با حرارت بخشش عیسی مسیح رو شنیده، پیغام صلیب عیسی رو شنیده، پیغام هدیه روح القدس و عطایا رو، قوات رو شنیده، ولی نمیخواد با خدا راه بره. و میدونین تصویرش، من دیدم، من ایمانداری دیدم که 70-80 سال در کلیسا بوده، امروزش رو نگاه میکنی نگم براز. 39 سال این قوم تو بیابان چی کار میکرد؟ اردو میزدن و جمهوری هم چکار میکرد؟ میرفتن یه اردو میزدن، یه حمله میشد، یه جنگی میشد، یه اتفاقی میشد، بلند میشدن میرفتن یه جنگی، دوباره از اونجا میشرکیدن میرفتن یه جنگی. و این من ایماندارم که کلیسا هم میام، میرم، حرکت میکنم، اما خدا منو 39 سال پیش گذاشته حرکت کرده. و این میشه اون پیغامی که خدا به این زن گفت توی تصادف، آخرین باره دارم صدات میکنم، حرکت کن، راه بیفت. تا این 39 سال برنامه خدا برای اینا چی بود؟ خدا هنوز بهشون منا میداد، خدا هنوز بهشون آب میداد، خدا هنوز محبتشون میکرد در فیضش، چون گفت ایشان را بخشیدن. اما پلن خدا ازشون گذشته بود. خدا 40 سال صبر کرد که همشون ببینه، همشون در بیابا مردن. دو نفر از توشون در اومد و فرزندان اون نسل. خدا منتظر شد تا نسلی که حرکت نمی کنه، نسلی که وعده رو جدی نمیگیره، نسلی که تا لب مرز اومده ایستاده، نسلی که نمیخواد بپذیره کلام خدا چه چیزی برای زندگیش داره، نسلی که صورت ظاهر دینداری داره اما قوتش رو انکار میشه، نسلی که خودش رو مسیحی خونه اما جایی برای روح القدس نداره، برای کار قوت روح القدس نداره، در بیابان بمیره تا نسل دیگری روی کار میاد. هدف خدا پیش رفت. یه نسل جدید زیر دست موسی برای چند سال فرید در اون با دیگه فرزندان ایشان خدا اونا رو بلند کرد، توی دو تا جنگ خودشون رو ثابت کردن، توی جنگ سیحون و آگ امتحانشون رو پس دادن، پیروزی هاشون نشون میداد که برعکس اون یکی ایمان دارا و قوم خدا، اینا حاضرن با خدا بجنگن و چشم بگن. میدونین یه چیز جالبی برای من هست، دو تا اتفاق توی کتاب اعداد میفته، دو تا سرشماری هست، معمولا به سرشماری ها میرسیم. من خدا میگم که تو مقدر سنگ میزنم جلو میگه فلان تعداد از فلان هست، از یهودا مثلا 100 هزار نفر، از رعوبین 250 هزار نفر، میزنم سر این صفحه بعد میبینم خب اینا که چیزی برام نداره. تو باب 26 کتاب اعداد یک سرشماری دیگه هم اتفاق میفته. چرا؟ چون همه 2 میلیون نفر مردن، نسل قبلی از بین رفته، توی بیابان بچه های جدید، نسل جدیدی روی کار اومده که خدا حالا دوباره به موسی میگه، میگه موسی تو باب 26 میگه برو دوباره قوم رو سرشماری کن. ایمان دار، خدا داره از تو میپرسه و از من میپرسه و از نسل ما امروز میپرسه. نسل های قبل ما رفتن، خدا انگار از نسل جدید دوباره یک سوال میپرسه، روی کی میتونم حساب کنم؟ میگه برو مردان 20 سال به بالا و تمام کسانی که قابلیت جنگ دارن رو سرشماری کن. این میمونه که خدا از قوم اسرائیل داره میپرسه من روی کی میتونم حساب کنم؟ کی با من حرکت میکنه؟ کی با من حاضر وارد جنگ بشه؟ کی حاضر جا نزنه وسط راه؟ توی خستگی ها، توی مشکلات، با کمی آب، زیاد بودن غذا، هوای سرد، هوای گرم، مشکلات، کی حاضر جا نزنه؟ سرشماری دوم. خیلی وقتا ما ایماندارا فکر میکنیم برای دریافت وعده تا آخر عمرمون وقت داریم، فکر میکنیم برای دریافت وعده تا آخر عمرمون وقت داریم. اما امروز میخوام شما رو با 3 دسته افراد معرفی کنم، به شما معرفی بکنم افرادی که وعده خدا رو داشتند و اون رو از دست دادند در طی زندگیشون، خیلی هاشون طی جوونیشون. من راجع به از دست دادن نجات صحبت نمی کنم، بخشش رو داشتن، وعده ها رو توی زمین از دست دادن. دسته اول کسایی که وعده ها رو خار می شمارن و به اونها اهمیت نمیدن. نمونش کیه؟ شخصی به اسم عیسو. عیسو برادر یعقوب، پسران اسحاق، کسایی که عیسی کسی بود که نخست‌زاده اسحاق بود، یعنی تمام برکت‌ها و ارث پدر اتوماتیک مال اون بود. ولی یک روز به خودش اومد، دید آقا من نخست‌زادم ولی همش دارم زحمت می‌کشم، همش تو بیابون دارم برای بابام شکار می‌کنم غذا بخوره، یا دارم کارهای خونه رو انجام میدم، همه کارهای یدی با منه، این همه زحمت به چه درد من میخوره این نخست‌زادگی؟ به چه درد من میخوره این نخست‌زادگی؟ و اون بغل یک شخص دیگه ای بود، برادری بود به اسم یعقوب، که اتفاقا التماس داشت، آرزو داشت که این خدمتی که برادرش عیسو ازش بدش میومد، خدمتی رو که خار میشمرد، حتی این جابجا کردن صندلی توی کلیسا، من امروزیش دارم میکنم، حتی جاروبرقی کشیدن توی کلیسا، کار توی آشپزخونه رو میگفت خدایا کاش من داشتم، کاش این حق من بود، من میتونستم توی این خدمت سهیم بشم، در حالی که عیسو داره خار میشماره. و میگه یک روز گرسنه شد، جسم خواست، گفت آقا من نخست‌زادگیمو عیسو میدم به تو، اون کاسه آش عدس و عدس که دستت به من بده، من اون رو میگیرم. کسی که وعده ها رو خار میشماره، حق نخست‌زادگی، ارثش رو خار میشماره. مسیح میگه پیروزی به تو دادم، خدمت دادم، قوت دادم، خار میشماره. یه آیه ای برای شما میخونم از این داستان، خیلی بلنده، من آخرش رو برای شما میخونم. یعقوب، اسحاق یعقوب را به تمامی برکت داده. پس عیسو پرسید آیا هیچ برکتی را برای من نگاه نداشتی؟ اسحاق به عیسو پاسخ داد او را بر تو سرور ساختم و همه برادرانش را خادمان او گردانیدم. با غله و شراب تازه او را روزی بخشیدم. پس ای پسرم برای تو چه توانم کرد؟ عیسی به پدرش گفت: پدر، آیا تنها همین یک برکت را داشتی؟ مرا نیز ای پدر، مرا نیز برکت ده. و عیسی به صدای بلند گریست.
عیسی کسی بود که تمام حق نخست‌سالی
داشت، اما اون رو خوار شده بود. چیزی که دعوتی که خدا به سمتش داده بود، وعده که خدا به سمتش داده بود، خوار شده بود. نمیخوام، من میخوام برای خودم زندگی کنم. من حوصله این چیزا رو ندارم، حوصله سختی ندارم، بذار من برم برای خودم. دسته دوم ایمانداران و مردانی بودن توی عهد عتیق که تنها هدفشون سرویس دادن به خودشون. نمونهش آقای شاول. شاول وعده از خدا دریافت کرده بود. وعده چی بود؟ سلطنت در نسل تو تا به ابد خواهد ماند. سلطنت در خانه تو خواهد ماند. یعنی نه تنها خودت به سلطنت میرسی، فرزند تو و فرزند فرزند تو و نسل تو در سلطنت خواهند بود. اما این آقا دوست داشت به خودش سرویس بده. نافرمانی‌هاش نشون میده. برای جلال خودش پادشاه‌ها رو نمی‌کشت. برای جلال خودش قربانی‌ها رو خودش انجام میداد. برای اینکه همش خودش خوب باشه تو چشم کسایی که فالوش میکردن، تو چشم کسایی که دور و برش بودن، میگه به سموئیل گفت میشه جلوی مردم منو توبیخ نکنی؟ سموئیل داشت میگفت آقا سلطنت از تو برداشته شد، وعده رفت، دیگه هیچی برات نمونده. تنها کانسر، تنها فکر این آدم اینه میشه جلوی بقیه حداقل منو خراب نکنی، من صورت خوبی داشته باشم. نتیجه سلطنت از او و نسل او گرفته شد. کسی که وعده داشت، سامسون یک نمونه دیگه. وعده سامسون چی بود؟ بهتر قدرتمندترین داور دوره داوران، قدرتمندترین رهبر دوره داوران میتونست باشه، قدرت فوق‌العاده، اما سرویس به خودش رو بیشتر کرد. میگه با دلیله، با زنان فلسطینی، خلاصه هر کسی رو پیدا میکرد وارد بی اخلاقی میشد و در نهایت راز قدرت خودش رو در همین کار، در همین سرویس دادن به خودش به دیگران از دست داد. نتیجه نه تنها وعده رو نگرفت، نابینا شد، قدرتش رو از دست داد، اسیر دشمن شد. بگذاریم که خدا در لحظه آخر فرصت توبه رو بهش میده. و این دوتا رو بگذاریم. نقطه سوم، دسته سوم کسایی که وعده رو از دست میدن، این یه تیکر رو با من باشید. اگر تا الان هیچی نگرفتین، این یه تیکر رو با من باشید. دسته سوم ایمانداری است که با خدا حرکت نمی‌کنه. ایمانداری که هر چقدر خدا در زندگیش کار کنه و حاضر باشه، نمیتونه نفس، نمیتونه خدمت کنه، نمیتونه با خدا حرکت کنه، حاضر نیست تلاش کنه، حاضر نیست حرکت کنه. ایمانداریه که نمیجنگه، باید التماسش کنی دعا کنه، باید التماسش کنی پرستش کنه، التماسش کنی کلامت رو، کتاب خدا رو بردار، وعده رو بردار توی دستت بخون، باید التماسش کنی بیاد کلیسا، خواهش میکنم بیا کلیسا، چرا نمیاد؟ ایمانداریه که باید خواهش کنی اسمشو بده خدمت و وقتی خدمت میده خواهش کنی که تو رو خدا سر خدمت حاضر. این ایمانداریه که حرکت نمیکنه و نه فقط حرکت نمیکنه، معمولا حاشیه تولید میکنه و بقیه رو هم از حرکت کردن جلوشون رو میگیره. مثل همون ده نفری که نه فقط خودشون وارد نشدن، با خبر بعد با حاشیه جلوی وارد شدن 2 میلیون نفر به قوم به سرزمین وعده رو گرفتن. این ایمانداریه که خدا همش باید به زور بکشه که تو رو خدای بردیه بلند شو، بردار، حرکت کن. با این قوم اسرائیله، من آیه نوشتم چون تایم داره میره نمیخونم. قوم اسرائیل داستانش با یک آیه شروع شد، داستان سفرش در بیابان. اون آیه چی بود؟ میگه و خدا میتونست اونها رو از مسیری خیلی کوتاه‌تر ببره که 13 روز طول میکشید، اما چون در اونها ندید که وارد جنگ بشن و نگرخن و بیستن و ایمان داشته باشن، اونها رو از مسیر طولانی‌تر برد. و همین قوم یک سال بعد چون باز هم نخواست وارد جنگ بشه، حرکت کنه، از وعده خارج شد. کلیسا من امروز نیومدم اینجا کسی رو دل سرد کنم، من نیومدم کسی رو از ایمان بندازم، اومدم تشویقتون کنم، اومدم شما رو تشویق کنم تا بدونین ما صاحبین وعده هستیم و برای خیلی از ما انگار خدا امسال برای سال آخره که داره میگه اومدم تا فرصت آخر رو به تو بدم. یا صاحب وعده میشی یا حرکت میکنی یا وعده ها رو از دست خواهی داد. زمان این رسیده که هر کدوم از ما از خودمون یک سوال بپرسیم. گفتم کلام خدا در تیموتائوس میگه در زمانهای آخر مردم صورت ظاهر دینداری دارن اما قدرت آن را منکر نمیشود، منکر خواهند شد. آیا قدرت روح القدس رو در زندگی خودت میبینی؟ آیا وعده های خدا رو در ازدواج خودت میبینی؟ آیا قدرت اقتدار مسیح در سختی ها، وقتی با دیوها، وقتی با مشکلات روبرو میشی رو در زندگی خودت میبینی؟ در خانوادت میبینی؟ من راجع به کلیسا صحبت نمیکنم، کلیسا هممون میایم خوب و خوشیم و میگیم و میخندیم و یه موضوع گوش میدیم میریم. آیا توی خونه خودت قدرت مسیح رو میبینی یا نه؟ من هم شدم همون ایماندار عهد عتیق که میگه یک تابلو برداشته یه دونه انگورم چسبونده روش، شهادت ها مال 10 سال پیش، شهادت های گندیده. خدا 10 سال پیش تو زندگی من این کارو کرد، خدا 10 سال پیش منو از سیگار آزاد کرد، خدا 10 سال پیش منو از پورنوگرافی آزاد کرد. همه کارهای خدا مال 10 سال پیشه. آیا قدرت روح القدس رو امروز در زندگی خودت میبینی؟ زمان این هر کدوم از ما از خودمون سوال کنیم. ممکنه امروز از خودت بپرسی خدا به من چه وعده‌ای داده؟ خدا به قوم اسرائیل وعده داده بود که اونا به سرزمین وعده وارد بشن. وعده‌هایی هم که به من داده که انگار همش مال آسمانه، که ما دیگه میریم آسمان و عیسی میگه من میرم اونجا برای شما خانه‌ها و قصرها میسازم و اینا، همش مال آسمانه. اینجا هم مگه خدا برای من وعده‌ای داره؟ همه وعده‌ها مگه مال آسمون نیست؟ نه. نمیدونیم چون نمیخونیم، چون نمیپرسیم، چون تحقیق نمیکنیم، چون کلام خدا، این کلام به من و شما داده شده که تمام وعده ها و ارث من و شما در اینجاست، این رو با قدرت به دست بیاریم. کار مذهبی نیست که بخونیم سر داشته باشه. اینجا نوشته خدا من رو صاحب چی کرده و چطور میتونم بهش برسم و من اینو گذاشتم روی تاخچه و حرکت نمیکنم براش. وعده خدا برای زندگی زمینی من چیه؟ اینه که پولدار میشم؟ نه. اینه که بیزینسمن خیلی عالی میشم؟ نه. اینه که حتما هیچ بیماری دیگه تو زندگی من نمیاد، مشکل نخواهم داشت؟ نه. اینا وعده های زمینه، اینا وعده هایی که مردمی که میخوان موتیویشن بدن به بقیه، نیازی هم نیست مسیحی باشن، به بقیه میدن، به وعده پول و بیزینس و اینا میدونن. آمین که خدا میتونه تو همه قسمت های زندگیمون ما رو برکت بده، اما وعده این نیست. این وعده دنیاست، این میوه های قشنگ دنیاست که خدا با که شیطان به آدم و حوا نشون داد، گفت تو دنبال من بیا، وعده های خدا رو ول کن. اجازه بدین چند تا وعده رو من براتون روخونی کنم. این سهم شماست، میتونین امروز قبول کنین و به دستش بیارین، میتونین ردش کنین. اولین وعده اینا وعده های روی زمینه ها، من آسمان رو کاری ندارم. اقتدار بر دشمن، لوقا 10:19، اینک به شما قدرت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمام قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. تو زندگی شما دشمن شیطان چیکار داره میکنه؟ توی ازدواجتون من نمیدونم، اما وعده اقتدار از کلام خدا تو زندگی ما داده شده. وعده بعدی تأمین تمام نیازها، فیلیپیان 4:19، و خدای من همه نیازهای شما را بر حسب دولتمندی خود در جلال در مسیح عیسی برآورده خواهد ساخت. این وعده برای ایمانداریه که میخواد از اضطراب آسوده بشه، از اضطراب آزاد بشه. چند نفر از ما اضطراب داریم؟ وای این هفته پول تو جیبم نیست، وای این هفته. میگه در وعده خدا قدم بزن، با خدا حرکت کن، خدا تمام نیازهای تو رو برآورده خواهد کرد. من اینو تضمین نکردم، خدا وعده داده. وعده بعد، وعده شفا و ترمیم، اشعیا 53، و اما به سبب تقصیرهای ما عیسی مجروح و به سبب گناهان ما کوبیده شد، تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا یافتیم. وعده شفای خدا توی زخمهای زمینی زندگی منه، توی حتی بیماریهای منه، توی جاهایی که میفتم. وعده بعد، صلح و آرامش که از فهم بشر بالاتر است. چند نفر هستن که خیلی ها این حرف اینجا میان آخر جلسه دعا کنیم بر آرامش؟ خیلی هم خوبه، ولی این بده که ما نمیدونیم مسیح آردی آرامش رو بر ما مهیا کرده، فقط چون حرکت نمی کنیم به دست میاد. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در همه چیز با دعا و استدعا همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید و سلامتی خدا که برتر از تمامی عقل است دل و ذهن شما را در مسیح عیسی حفظ کند. بعدی روح القدس به عنوان مددکار و راهنما. چقدر سوال دارید؟ خدای من نمیدونم کدوم وری باید حرکت کنم توی زندگی، این ور برم اون ور برم، تصمیم درست چیه؟ وعده قدرت انجام کارهای عظیمتر. عیسی به شاگرداش گفت آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. وعده پیروزی در همه چیز، رومیان 8، بلکه در همه این چیزها، همه این چیزهایی که تا الان گفتم، ما به واسطه او که ما را محبت نمود به طور کامل پیروزی. کلیسا زمان ساختن، زمان بنا کردنه، نه فقط توی کلیسا، خانه خدا، خانه خودت رو هم باید بنا کنی در روح. وقتشه وعده های خدا وارد زندگی زناشویی تو بشه، وعده های خدا وارد زندگی فرزند تو بشه، وعده های خدا توی اونجاهایی که افتادی نمیتونی تکون بخوری با شفاش وارد زندگی تو بشه. وقت بلند شدنه و وسط همه این داستان های اون یه آیه مورد علاقه من تو کل عتیق شده میگه اما خدمتگزارم کالی. خدا نگاه میکنه به همه این قوم، میگه اما خدمتگزارم کالی روحی دیگر دارد و مرا به تمامی پیروی کرده است، از این سبب او را به سرزمینی که بدان داخل شد در خواهم آورد و نسل او را، نسل او آن را به مالکیت خود در خواهند آورد. وقتشه کالی ها در زندگی ما، در کلیسای ما، در خانه های ما بلند بشن. وقتشه خدا به زندگی من و به زندگی شما نگاه کنه بگه این فرزند من، آره همه جا زدن، همه حرکت نکردن، اما این فرزند من، این خادم من، این سرباز من، روی این میشه حساب کرد، میشه با این سرزمین ها رو فتح کرد، میشه با این زمین ها رو تسخیر کرد. این اومده که سرباز باشه، این اومده که با من راه بره، این اومده که در پیروزی با من قدم بزنه. چرا؟ چون به من یقین داره. میگه کالی همون مشکلاتی که اونا دیده بودن دید و گفت اینا برای ما صبونه، ما اینا رو میخوریم، این چیزایی که شما دارید ازش فرار میکنید ما میخوریم. به نام مسیح امروز میخوام این رو روی کلیسا اعلام کنم و ببندم. وقت بازی تمام شده. کالی بلند شد، کالی بلند شد، کالی بلند شد، کالی بلند شد. زمان وارد شدن به وعده های خدا، زمان وارد شدن به پیروزی در اقتدار خداست. خدایا روحی دیگر، کلام میگه او روحی دیگر داشت. خداوند روحی دیگر، روحی متفاوت بر من بریز، روح فاتح، روح پیروز، روحی که در اقتدار عیسی قدم میزنه، روحی که در فلجی های زندگیش نمونده، روحی که هنوز هر لحظه با گناه سرکار نداره، روحی دیگر، روح پیروزی بر من بریز. سرزمین وعده اسمش کنعان بود. کنعان یعنی مطیع شده یا فروتن شده، یعنی کسی وارد این سرزمین میشه که با روح القدس یک شده، هم قدم شده، حرکت کرده. یه خوابی دیدم، دارم خودم رو از بالا نگاه میکنم توی خواب و روی تخت خوابم دراز کشیدم، خوابم بوده و خیلی چیزها دور و بر من دارن میچرخن، خیلی نیروهای بد، انرژی های بد دورم دارن میچرخن و یه دیواری بالا سر بود، به دیواره نگاه کردم دیدم یه سپر خیلی بزرگ چسبیده به این دیوار، روی دیوار و روی سپره هم یک اژدها خوابیده. بگذاریم از اینکه ادامه خوابم چی شد، ولی اینو میخوام بگم، خدا اون روز من بیدار کرد از خواب، به من گفت ببین پسر، سپر ایمان تو آویزون کردی، سپر ایمان تو به تاقچه دیوار زدی، شهادت های زندگیت همش مال قبله، در ایمان قدم بر نمیداری، در وعده قدم بر نمیداری، بلند شو، سپر تو بردار و حرکت کن، حرکت کن ایمان دار، جا نمونی بشی قومی که 40 سال در بیابان بود، از 40 سال 39 سالش رو برای خودش میچرخید و یک سال فقط خدا رو امتحان کرد و رد شد. بلند شو و در ایمان قدم بردار. به نام خدا.